أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين. ارواحنا و ارواح العالمین به تراب مقدمه فدا. یقعون کلام فی مسئلت الثبات و تغییر فی الاحکام تنقسمو الاحکام یعنی قسمو الاحکام ما الى ثابت و متغیر و عرف الثابت به انه لا تتغیر به اختلاف زمان و مکان و عادات و اعراف و تبقى على کیفیت جعلها و على ما کان من بدء تشریعها الى یوم القیامه ثابتا من دون تغییر. و هذه الأحكام بمعنى تشمل أكثر الأحكام كالأحكام المخترعة و بمعنى آخر بعناية يعني بمقتضى حق تشريعها تشمل جميع الأحكام. فأما المتغير فهي ما تتغير باختلاف العوارض والتواري المغيرة لموضوعات الأحكام ولمتعلقات الأحكام. فهذا التغير في الحقيقة تغير عارضي و لكن الأحكام المتغيرة بهذا المعنى الثاني بعناية ولهذا الآخر يكون في الحقيقة لها ثبات ودوام إلى يوم القيامة. ففي المثال قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فإن نفي مشروعية أي حكم ضرري أو حرجي ونحو ذلك حتى مثلا جعل الولاية للفقيه ونحو ذلك كل هذه الأحكام كبريات من بعد إلغائها في تشريع الشارع لم تتغير ولا تتغير أبدا إلى يوم القيامة. لكن الاختلاف إنما تنشأ في اختلاف مصادقها، مصادق الحرج، مصادق الضرر. وهذه العناوين في ذاتها يعني هذه الموضوعات لما كانت في ذاتها متغيرة بسبب ذلك تتغير الأحكام وإلا نفس تلك الكبرى لا تغير فيها. وإذا منهج الاستنباط وأسلوب الاجتهاد لا تتغير أبدا إما يبتني الاجتهاد على السيرة العقلائية المحاورية أو العملية أو حكم العقل أو النصوص يعني الكبريات المستفادة من النصوص الشرعية. كل ذلك كيفية استنباط الفقيه من هذه الأدلة إما تبتني على القواعد اللفظية المحاورية العقلائية أو على السيرة العملية العقلائية أو حالا بعد عناصر که حکم العقل مثلا کل ذلک یعنی لا یختلف به حسب مرور زمان، مرور زمان لا دخل له فی نفس هذه عناصر الدخیله فی کیفیت و منهج و اسلوب اجتهاد و استنباط و اسلوب اجتهاد و منهج استنباط لا یتغیر به تغییر الازمان. عرض بکنم خدمت شما که در مسئله احکام ثابت و متغیره، احکام متغیره و ثابته رو تعریف کردن و اینکه اون احکام ثابته احکامی است که از همون ابتدای تشریع خودش که جعل شده بود چاره جعل کرده و همون کیفیت که جعل شده تا قیامت قابل تغییر نیست و هیچ تغییر نمی کنه و ثابت متغیر اونیست که خب جعل اولی که شده بعدها تغییراتی درش ایجاد میشه، یعنی به مرور زمان یا در اختلاف عرفها و عادات و نحو ذلک. میخوام عرض بکنیم که به یک معنا در حقیقت جمیع احکام رو میتونیم بگیم که اینا از احکام ثابته هستن، یعنی هیچ حکمی در شرع پیدا نمیشد، وجود ندارد که اینا متغیر باشن فقط به خاطر موضوع ازمان و اختلاف زمان یا اختلاف مکان. نه، خب بعضی ها که ثابت هستن به هیچ وجه تغییر پیدا نمی کنن، خب اونا واضح هستن مثل احکام مخترعه از صلات و صوم و اینها، اینا معلوم. اما حتی اونایی هم که به عنوان احکام متغیره قلمدار میشن و گفته میشه اینا احکام متغیره هستن، مثل قاعده لا حرج، قاعده لا ضرر و نحو ذلک از عناوین ثانویه، اینا تغییراتشون نه در ذات جهد هست، یعنی اون ذات مجهول، اون مقتضای حق جهل حکم و تشریع حکم در این قسم این تغییر نمی کنه، اینها تا قیامت ثابتن، چه عناوین ثانویه باشن، احکام حکومیه باشن و نحو ذلک. یعنی آنچه را که شارع مقدس به عنوان یک قانون، به عنوان یک حکم کلی، عناصر قضیه حقیقیه از احکام شرعی تشریع فرمود، اینا تا قیامت تغییر نمی کنن. خب هر حرجی، هر فعل حرجی رو قرآن مجید فرمود که این برداشته شده و مشروع نیست، هر حکم ضرری رو رسول خدا فرموده که در اسلام مشروع نیست. مثال میزنیم، خب این تا قیامت هم همینجوره، فرق نداره، منتها این ضرر و حرج خودش در ذات خودش تغییر میکنه به اختلاف مکان. یک فعل میبینی که در یک مکان حرجیه اما در مکان دیگر حرجی چی نیست، یک فعل میبینی که در زمان خاصی حرجیه مثلا در وسط تابستان ولی در موقع بهار اون فعل حرجی چی آقا نیست و و و و یا اینکه اختلاف احوال و اوضاع اشخاص مکلفین، پیرمرد 90 ساله فعلی برایش حرجی هست، این همون فعل برای جوان 30 ساله حرجی چی آقا نیست. پس این گونه از مفاهیم و موضوعات و عناوین اینا در ذات خودشون تغییرات دارن اما تغییراتشون در مصادیق این موضوعات هست. اینه یا همون اکل شور متعلقات فرق ندارد. پس این تغییرات، تغییرات اسمشی میزنیم تغییرات در مصادیق یا تغییرات عارضی، یعنی چون به عرض عروض انبان تاری ولی یک موضوع بسار این تغییر حاصل میشه. اما خود اون کبرایی که در این گونه از احکام شارع مقدس به نحو قضیه حقیقی ایجاد کرده، اینا قابل تغییر چی آقا نیست. خب تا اینجا اگر کسی چیزی مطلبی داره بفرمایید. بعد تا اینجا پس معلوم شد که این به یک معنا ما میتونیم بگیم که تمام احکام الهی اینا تغییر پذیر نیستن تا قیامت. توجه فرمودید؟ ولی به معنای دیگری که دوم حسرت کردم که از نایه عوارض و تباری و مغیر هست، مغیر احکام، اینا هم سه قسمت یا عناوین ثانویه هستن، اینا که تغییر میکنن به عوارض. اینا رو کلن ما میتونیم یا سه قسم رئیسی تقسیم بکنیم. یکی عناوین ثانویه تاره هستن، مثل بله الان داریم میگیم سب کنیم، مثل موارد حرج، موارد ضرر که عد کردیم تا تو توضیح دادیم، استرار. خب استرار میبینید که برای هر کس نمیتونیم که برای همه یک فعل به طور مساوی استراریه، نه، ممکنه برای بعضی استراری باشه همون فعل برای دیگری استراری چی آقا نباشه. یعنی استرار خودش در ذات خودش اختلاف پیدا میکنه به اصل زمان و مکان و احوال، به اختلاف احوال ارتباط فرمودید. این خود این عنوان، خود این موضوع، مفهوم در ذات خودش این به قول آقایون که آئمه هست، شناوره، در حال تغییر به حسب همین اختلافات که گفتیم. یا تشبه به جنس مخالف از رجال و نساء، که خلاصه این تشبه در اعراف مختلف فرق میکنه، بعضی از جهات تشبه حساب میشه، بعضی از جهات تشبه حساب همون نمیشه. مدارک این است که این عنوان تشبه ولی این که به حسب اختلاف زمان و مکان و عادات و اعراف مصادیقش فرق بکند، اما خود این کبرای کلی و ذات تحریم تشبه به اصطلاح جنس مخالف تغییر نمیکنه. اعانه ظالم مثلا یک عنوان عارضیست دیگه بر یک فعلی، یک فعلی فی نفسهی واجب هست یا جایز هست، لکن اگر شخصی رو انجام بدد اعانه کی میشه؟ ظالم میشه. خب این اعانه ظالم اینجور نیست که در همه شرایط و در همه احوال این مصداق اعانه ظالم باشه، گاهی همین فعل اعانه ظالم هست، گاهی است که عنوان عارضی اعانه ظالم بر این فعل چی میشه آقا؟ عارض میشه و این اعانه مثل عروض ضرر، مثل عروض چی آقا؟ حرج. اعانه ظالم هم یک عنوانی است که عارض میشه بر یک فعل، ولی اینکه این فعل در ذات خودش شارع برش حکم جعل کرده، اون حکم مباحه یا مستحبه، جائزه، لکن وقتی که شده مصداق آن ظالم میشه چی آقا؟ حرام. اینم فرق میکنه. و یا اینکه ایجاد سلطه کفار و تباغیت بر مؤمنین ممکنه یک فعلیت از اوجب واجبات باشد، مثال زده بودیم به حج، لکن این وقتی که به اصطلاح مصداق آنه، یعنی مصداق سلطه کفار بر مؤمنین بشه، خب میشه حرام، مصداق میشه، مثال هم زدیم بارها، اینم روشنه. یا اختلال نظام، نظام معاش عباد، بعضی از معاملات طرف در ملک خودش داره تصرف میکنه، میتونه به هر نحوی مالک در مال خودش چیکار بکنه؟ تصرف بکنه. اینا معنی اولیه به ذات نداره، توجه فرمودید، اما اختلال در معاش چی میشه آقا؟ نظام میشه، اختلال در نظام معاش میشه، معاش عباد میشه. اینطوری فرزند کسی بیاد، خب پول داره زیاد، میتونه صدها هکتار رو بخره و بیاد با انواع اسباب و آلات خودش این زمین ها رو کش بکنه، صدها نفر و هزارها نفر رو بیاد اجیر خودش بکنه، توجه فرمودی، و به هر گونه ای که خواست به اینا موز بده، اونا مجبورن دیگه بالاخره ولو به کم اینا رو استثمار بکنه، اینا ثمر بگیره. خب مرحوم شیخ صاحب اینجا میگه که این خب جایز نیست، این منطقه الفراق رو یکیش به همین تفسیر میکنه که خود این تصرف در مال یه امر مباحیه ملکیت، پس بنابراین یک شخصی میتونه این کار رو بکنه، اما ما میدونیم که این با مذاق شارع به هیچ وجه سازگاری نداره و به تعبیر دیگر ما میتونیم بگیم که در بعضی از فروض ممکنه خود این اختلال در نظام معاش بکنه، ایجاد بشه، حتی ممکنه که این اختلال در نظام کیان بشه، چون این با این قدرتی که داره دست به این چیزا بزنه هزاران نفر و خانواده ها رو میتونه با یک حرکتی بشوراند علیه یک نظامی. قدرت های اقتصادی در دنیا حرف اول رو میزنن، توجه فرمودید اینطوری. خب اینجا چون این گونه تصرف در مال خودش مین عارضه اختلال نظام در معاش یا نظام کیان اسلام رو دارد، فقیه میتوند این رو چیکار بکنه؟ آقا من بکند، حکم فقیه برش عارض میشه، یا اصلا فی نفسه اگر مسئله کیان نظام نباشه، حکم فقیه هم نباشه، فی نفسه اگر موجب اختلال نظام بشه، خب عنوان ثانوی میشه. نه اونا امونیست که تکمینی دیگه از کردم میگه
نه اون شخص تصرفش باید قصد کنه مثلا در حسن کیان نظام یا نه، حتی
اگر قصدی هم نه لخواه اقدام بکنه دیگه، یعنی گاهی اتفاق میفته، یعنی به این معنا که در اختلال نظام معاش خب این میخواد بهره خودشه ببره، ممکنه قصد نداشته باشه، میخواد بهره خودشه ببره، پول دارد و ملک دارد و بالاخره میتونه برای خودش میخواد ببره، عناوین اولی معنیش نمیکنه، اما خود به خود یک عنوان ثانوی برای این فعلش میشه، آقا عارض میشه، ولی اینکه قسم نکنه. در اینجا شرع بهش میگه که جایز نیست اگر این گونه تصرفت موجب اختلال نظام بشه، نظام معاش عباد بشه اینطوری. یا اینکه بفرمایید که وحن دین مثلا، خب عنوان اولی خب یک انسانی فرض میخواد که گرسنه شده در سر مغازه باری بگیری بخری بخوره، حالا این شخص از مرجع تقلید هم ممکنه باشه، خب این گفتن که موجب وحن چیه؟ دین هست، عنوان برش عارضه، اون مباهه، کارش مباهه به ذات، اما این عنوان وحن دین برش چی میشه؟ آقا عارض میشه و حرام بزرگی هم هست. توجه فرمودید که اگر کار مباهی که به عنوان اولی مباه باشه، اما یه شخصی در شخصیتی در شرایط خاصی این انجام بده، موجب وحن چی بشه؟ آقا دین بشه. مثلا اهانه به محترمات همینطوره، ممکنه که یک فعلی در یک عرفی اصلا اهانت حساب نشه، مثال های متعددیه فراوان، آدم تعجب میکنه در یک فعلی در یک عرف خیلی قبیه خیلی زشته، ولی در عرف دیگری اصلا این زشتی آقا نیست، خب اون اگه اون رو انجام بده اهانه محترمات دین میشه، ولی اینجا اهانه محترمات دین چی آقا نمیشه. تعظیم شعائر هم همینطور، بعضی از کارها تعظیم حساب میشه در بعضی از عرف ها، بعضی از کارهای عرف های دیگه میکنه همونی که اون تعظیم میدونه، این حج بدون اصلا، این رو حج بدون اصلا اینجوری، یعنی بعد دیگه یکی از اونها خلاف مروبت میشه، مختلف دیگه در عرف های مختلف و و و از این مواردی که خلاصه انجای نفس محترمه، مثلا شخصی مال داره و اختیار داره دیگه، الناس مسلطون علی اموالهم، خب در یه صحرایی است، یه جایی است، شخصی است رفیقش است، خب اون یه شخصی بالاخره نفس محترمه و از گرسنگی داره میمیره، اگه آب بهش نده میمیره، خب این الناس مسلطون علی امواله میگه خب من که مال خودم دیگه، من نمیخوام بدم، توجه فرمودی؟ در حالی که این عنوان انجای نفس محترمه بر این فعل چی میشد آقا؟ این از اوجب واجبات میشد، یعنی در واقعی میشه قاتل،
اگر چنانچه این آب نده به او اینجا. بله. خب از این عناوین عرض میکنم که این یک قسم اوله. قسم دوم مصادیق جدیده اون موضوعات احکام شریعت. خب مثلا عنوان بی فرزن، یا بفرمایید که مکید موزون فرزن، و اینا در باب روای معاملی. خب میدونید بعضی از چیزا قبلا مکید بوده، الان دیگه مکید نیست، محدود شده، اصلا بعضی موزون بوده، موزون دیگه نیست اینا، یا برعکس اون موقع نبود الان شده. طبعا اینجا حکم تغییر میکنه، معامله با این مثل این به مثل میشه ربوی، در حالی که همین در عهد رسول الله ربوی چی آقا نبوده، توجه فرمودید؟ یا در یک عرف دیگری الان ربوی نیست، ولی در این عرف الان ربوی حساب میشه. اینا هم تغییره. اما چه تغییری اینا؟ اینا تغییر عارضیه. اونی که حکم الهی است به نحو کبرای کلی جعل شده، عبارت است از بیع و مثلین به مثلن من المکیل و موزون. حالا این مصداق مکیل تغییر پیدا میکنه به اختلاف زمان، مصداق اون زمانی که این معدود شده دیگه اون کبرا از اول شاملش نشده، مکیل بود قبلا، کبرا شاملش میشد، ولی بعدا سار معدودن. خب نگه این کبرا از اول جل شامده، این چی آقا نبوده، نه کبرا تغییری نکرده که، کبرا همون کبراست. موزون همینجور. اینا پس به یک معنا اون کبرای کلی ثابته. این تغییر در چی هست آقا؟ مصادیق هست. و مثلا اکل و شرب، خب یه چیزیست که قبلا اصلا وجود نداشته که با این آمپول‌های غذایی طرف را تزریق بکنن. خب اینجا الان ایجاد شده در زمانی، قبلا اصلا وجود نداشته. خب الان اینجا بعضی ممکنه بگن که این از قبیل اکل و شربه، کمون که میگن معلوم خویی و مبتل سومم چی آقا میدونن، در حالی که این مصداق از اکل یا شرب اصلا در زمان قبل اصلا وجود چی آقا نداشته. اینجوری. و یا تلقیح مصنوعی که در اون روایتی که خونده بودیم که ملعون هست انسانی که افرغ ماءه فی رحم امرأة اجنبیه، توجه فرمودید؟ خب الان با تلقیح مصنوعی این افراغ میشه. مثلا خب گفته میشد که اون مقصود زنا هست مثلا. خب اگر گفته بشه بالاخره این یک مصداقیه، این مصداق قبلا وجود نداشته. بعضی میگن اینم حرامه چون داخل در اون کبرا میشه مثلا. بعضی میگن نه، اون زمان اصلا مصداق چیز دیگه بوده، منصرف به همونا میشه، این اصلا اون زمان وجود نداشته که این افراغ اصلا مقصود اشاره باشه. خب از این گونه تغییرات در مصادیق تعزیه مثلا. خب قدیم اینجور دیگه تعزیه میگرد، همین الان در یک جای جور تعزیه میگرن، هند اینجا جور دیگه تعزیه میگرن، تعزیه ها با هم مختلفه، بعضی از مصادیق تعزیه وجود نداشته. و در انواع معاملات همینطوره که میدونید معامله مثلا فرض کنید مجازی، در جنب مجازی بیت کوین، یا اینکه فرض کنید که بیمه، یا اینکه بفرمایید که فرضاً حق معنوی امثال ذالک، که خیلی از اینا اصلا اون زمان قبل اصلا وجود چی آقا نداشته. پس این هم میتونیم بگیم که تغییراتی است ناشی از تجدد و اختلاف و حدوث موضوعات جدیدی که یا متعلقات جدیدی که بعد بفرمایید که قبلا وجود چی آقا نداشته. این قسم دوم هست. قسم سوم احکامی است که تغییر میکند به خاطر مصالح زمان. مصالح زمان در حکم خود ولی امر تغییر میده دیگه. اگر چنانچه مصلحتی در وقت موقتی، در زمان موقتی ایجاب بکند مصالح اسلام مسلمین در این باشد که حکمی از احکام الهی که واجبه این به منعش صادر بشه، توجه فرمودید؟ یا به عکس، یا بعد از مباهات حکم به وجوبش یا منعش صادر بشه. به خاطر مسئله زمان. خب این الان مسئله زمان حکم تغییر نداده؟ داده دیگه. آیا کبرا تغییر کرده؟ خیر. چرا تغییر نکرده؟ برای اینکه اسلام یک حکمی داره به عنوان جعل الولایه للحاکم حسب مراعات مصلحت اسلام و مسلمین. این به نوع کبرای کلی تا قیام قیامت جعل شده. خود امام زمان علیه السلام بحث بر مصلحت زمان احکام حکومتی ممکنه صادر بکنه، کما اینکه رسول خدا امیر المؤمنین بحث بر مصلحت زمان خودشون احکام حکومتی چی آقا داشتن و صادر میکردن. و بعد از ظهور امام زمان علیه السلام تا قیامت هرچی طول بکشد بازم همینه. اون فقیهی که در اون زمان هست به حسب مصلحت اون دوران ممکنه بعضی از احکام رو بر خلاف احکام اولی چیکار بکنه. این همه اینها تحت یک کبرای کلی ثابت لایتغیر هست الی یوم القیامه. بله بله بله، چون به حسب اقتضای مصلحت زمان هست، یعنی به حسب اقتضای بعد مصلحت مصالح اسلام مسلمین هست به اقتضای اون زمان اون روز، نه مصلحت اسلام مسلمین کلی من زمان نبی الی یوم القیامه کلی. نه اون کلی چون امکان نداره شارع مقدس حکم جعل بکنه که این در کل زمان تشریع این برخلاف مصلحت اسلام مسلمین باشد، این مستحیله. بله قبول درسته، اما چون شارع عالم هست همه ما یقع تا یوم قیامت یک حکم هم قرار داد به عنوان حکم ولایت فقیه که این بیاد اون مساله موقتی رو هم مراعات بشه، حفظ بشه مساله اسلام مسلمین، که نکنه که خدای ناکرده برای انجام یک واجبی کیان اسلام بد خطر بشه، مسلمین ذلیل بشن خار بشن و موجب محو آثار شریعت بشه حتی به خاطر انجام یک حکمی. توجه فرمودی؟ غرض این است که یه مساله موقتی هست که شارع اومده از اول یک حکمی جعل کرده بلان ولایت فقیه که این کبرا تغییر پذیر چی آقا؟ نیست، ثابته. منتهی این کبرا در ذات خودش تغییر داره، مثل ضرر در ذات خودش تغییر نداره نسبت به اختلاف احوال و ازمان و مکان، حرج نسبت به احوال اختلاف احوال و زمان و مکان تغییر نداره، اینم در ذات خودش یک نوعی تغییر داره. اما جعل به نحو کلی است، کبرا کلی است، موضوع همون موضوع هست. هر یکی از این مواردی رو شما فکر بکنید که فقیه در هر زمانی بر مقتضای اسلام مسلمین حکمی داشته باشه، این داخل در همون کبرای ثابتی هست که لای تغییره. بله. بله. دیگه حالا اون مصلحت چی باشد، کیفیتش چیه، چه اندازه مصلحت باشد نباشد، یه بحث علاهده‌ایه، به اینجا الان مربوط نیست. اونی که مربوط به اینجاست این است که این که حکم اولی بر خلافش واجب میشد به حکم فقیه تغییر میکنه، این تغییر در اون کبرای کلی چی آقا؟ نیست که ولایت فقیه باشد. این تغییر در اون چی نیست؟ شارع از اول یک جعل کلی و قضیه حقیه داشته، کل فقیه انکانه کذا و کذا و کذا چی؟ فانی قد جعلت علیکم حاکما، و هر کسی با این مخالفت بکند او در حد شرکه، یعنی جعل ولایت و نفوذ حکمش به وجوب طاعت حکمش رو شارع کرده که این به حسب اقتضای مساله زمان هست و این برای حفظ خب شعائر دین و مذهب هست، چون مساله اسلام همینه دیگه. بله. عبارت رو خوندید دارید؟ عبارتشو چی گفتیم؟ من همینجا اینجا اصلاح کردم الان در مدادی ببینید، وقت عبرنا این سهو القلم بوده، ایشون جور دیگری میگه که اون روز عرض کردیم دیروز، اشکال نداره اگر میگه که علی رأسنا و عیننا فبها، من اون عبارتی که از ایشون آوردم در بحث منطقه تو افرا، خب اب نداره. خب اگه باشه بازم برخلاف اون چیزی که ما میگیم دیگه. توجه فرمودید؟ در مجموع میخوام بگم که این گونه موارد حکم اولی تغییر چی آقا نمی کنه حکم اولی ولایت فقیه.
خب اولیه خودمون مثلا هر جو امثال اینا محل بحث نه ولایت فقیه، یعنی اونجایی که ولی فقیه میاد حج رو تعطیل میکنه میگیم حج حکمش هنوز وجوده اما الان
دو تا داریم، یکی خود اون حکم اولی هست که اون رو شارع تغییر نداده. چرا؟ برای اینکه همون شارعی که احکام اولی رو جعل فرموده همون شارع ولایت هم چی آقا جعل کرده، همون شارعی که ادله اولی احکام اولی رو جعل کرده همون شارع گفته که ما جعل علیکم فی الدین من حرج لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، که در موارد حرج و ضرر اون احکام اولی دیگه فعلیت چی آقا ندارن. پس اینا یه کبریاتی هن که فقیه باید مجموعه این کبریاتی که مجهول هست به نفع خطابات قانونی در شهر این مجموعه رو لحاظ بکند، هیچ گونه تغییری در اینا ایجاد چی آقا نشده تا قیام قیامت اینا به همون کیفیتی که شعار جعل کرده پابرجاست و تغییر نمیکنه. بجا فرمودید منتها سنخشون همینجور که عرض کردم فرق میکنه. من احکام تابع مساله و مفاسدن. خب اشکال میشه که شما مگه نگفتید که شعار مستحیلی که جعل بکنه در احکام جزافی که تابع مسئله نباشن؟ میگیم بعد قاعده الاحکام تابعت و المسائل و المفاسد حکمت پروردگار اقتضا میکنه، حکیم مطلقه، حکم جزاف جعل نکنه. اشکال میشه که خب چگونه ممکنه که این حکم حج رو اون حکم فلان رو فلان جعل کرده اما در برهه‌ای از زمان دارای مفسده باشه که یک چیز دیگری بیاد جای این بنشینه. ما خواهم بگیم نه، این اشکال درست نیست، بی مورد هست، برای اینکه همون چاره ای که احکام کلیه جعل کرده برای یک موضوعی همون چاره پیشبینی کرده احکامی که در مقاطعی به حسب مصلحت اون زمان باشه. کلون علا مصلحتی است، هم حکم اولی داره مصلحت هست، مصلحت ثابته هست، هم حکم ثانوی هم داره مصلحت هست به اقتضای زمان. چاره ای که احکام ثابت رو جعل کرده تا روز قیامت به نبوک تمام احکام عبدی هم همین جورن دیگه، اما همون شاره عالم هست میدونه در بعض از مقاطع زمان مصلحت اون زمان به اقتضا اون زمان مصلحت اسلام مسلمین مجموعی نه فردی چی آقا نیست. خب همون شاره حکم دیگری جلب کرده، خب این حکم داره مصلحته، این حکم لا ضرر هم داره مصلحته، لا حرج هم داره مصلحته. اگر احکام اولیه داره مصلحته، این حکم قاعده لازره رو لازره که قانون خطاب قانونی است در واقع که حاکم بر همه ادله اولی احکام هست، اینا هم داره مصلحته. ولایت فقیه هم که حاکم بر همه ادله اولی احکام هست، این هم داره مصلحته. پس این مصلحت مصلحتی است به اقتضای زمان و مکان و اشخاص. اون کسی که ضرر برش داره وارد میشه یا برش حرجی شده مصلحت اینا رو لحاظ کرده و در موارد ولایت فقیه مصلحت عموم عامه اسلام مسلمین رو لحاظ کرده، اینا مصلحت. اون احکام اولی هم سر جای خودش لولا عروض حاضر عارض فی نفسی چه سقا دارای مصلحت.
جواب بدم که در احکام ثانوی مثل لا ضرر و لا حرج عوام از ضرر بودنش باز تشخیص شاره، شاره فرمودید ضرر و حرج
مصلحتش عوام، یعنی ضرر فقیه داره تشخیص میده. بله همین اشکالش که بله من جوابش رو بارها گفتیم دیگه، یعنی شاره که حکیم هست تشخیص داده، رأیش هست شاره مقدس که در این گونه مواردی که مصلحت عامه مسلمین در برهه‌ای از زمان مقطع خاصی اقتضای حکم خاصی رو میکنه اینجا رو به فقیه ولایت داده، یعنی گفته من شاره تشخیص فقیه جامع شرایط فتوا و قیادت رو من حجیت قرار دادم براش، بر همگان هم واجب کردم که از نظر او تبعیت بکنن. اینم باز به تشخیص کیه؟ شارع هست، چون هر کس نه، فقیه که شرایط خاصی رو داشته باشد اون رو شارع گفته که من براش جعل و اینی قد جعلت و علیکم حاکمن علی الاطلاق که من خب اینم اونه، یعنی این با اگر میگیم ما فقیه به تشخیص خودش مصلحت رو باید تشخیص بده و حکم کند حکمش واجبه، این رو از کی گفتیم؟ از کی گرفتیم؟ کی به ما گفته این حرف رو؟ شارع گفته. این بازم به با اون بنده به کی میشد آقا؟ یعنی اصلا جعل شارع در این قسم این کیفیته و این کیفیت جعل الالعبد تا قیامت قابل تغییر چی آقا؟ نیست. تغییر نکردین کبرا مصادیقش فرق میکنه. یه روز فرزند میرزای شیرازی تحریم کرده توتون و تنباکو رو به خاطر مصلحت اون روز، روزی دیگه فقیه دیگه میگه نه این به عنوان اولی که نیست، اون مصلحتی که زمانشون بود الان اون مصلحت وجود چی آقا نداره. یه روز مثلا یک حکمی رو بر اساس اقتضای زمان میکنه فقیه، فقیه دیگه اون رو این حکم چی آقا نمیکنه. و
اگر شاده در مباهات بگیم فقیه این مسئله تشخیص کنه درسته، بیادی مسئله بگیم که حکم جد کنه، اما نباید احکام این مخالف رو مسئله
احکام بله بله احکام واجبات هم ما هم میدونیم هم به اطلاق کلام امام علیه السلام به اطلاق ادله جعل ولایت عکس میکنیم و همین که وجدان ما وجدان خارجی لمس میکنیم. وجدان چی لمس میکنیم؟ وجدان میبینیم که گاهی بعضی از واجبات که اوجب واجبات هم هستن بخواد عمل بشد و ملاحظه مسائل اسلام و مسلمین نشه، کیان اسلام در خطر میفته. این وجدان ماست، اینجوریه میبینیم. برای شما مثال زدیم درسته؟ در اینجا حالا کیست که باید تشخیص بده بر اساسش حکم بکنه؟ شارع گفت فقیه، و الا هر کس ممکن اون میگه مصلحت است. الان میبینید که داعیای زیادی دارن این آقایان روشن فکر اصلاح طلب و امثال هم و این قماش، یعنی این طیف طایفه روشن فکر ها که میگن که چه مانعی داره با آمریکا تعامل بکنیم. خب کتاب ها مینویسن این آقایونه که تحت عنوان به اصطلاح حالا عناوین مختلف دیگه نمیخوام اسم ببرم، توجه فرمودید، اینا اصلا نظرشون هست که در این گونه موارد ما با تعامل داشته باشیم با دنیای روز و فلان و احمد و اینا. خب نظریه مختلفه و احکام مختلفه، توجه فرمودید. خب اینجا کی مرجع باید باشه؟ شارع گفته کی؟ فقیه جامع شرایع، تشخیص او و حکم او، بقیه هم همه واجب اساس طبیعت بکنن. حالا در بعضی اون موقع شخصی هم میشه، مثلا فرض کنید که یک شخصی از اشخاص صاحب منصب مثلا سرلشکری در بحبوی جنگ ترجمه فرمودید یک حرکتی انجام بده، خودش یقین داره که این کیان اسلام در خطر میفته، اونجا برای چی میشه آقا؟ این حرام میشه، نیازه بکن فقیه نداره. ترجمه فرمودید اینطوری یک شخصی مطلع قبلا عنصر اطلاعاتی ایران بوده، بعد به یک دلیلی خب حالا استعفا داده یا خواسته بره دنبال کار خودش، تنجا فرمودی چون همه زیر و بم رو میدونه، این اگه یه چنین اطلاعی رو ضبط کرده باشه همه رو در اختیار دشمن بذاره، میدونه کیان اسلام در خطره، این برای چی هست آقا؟ حرام. اینجا حکم فقیه میخواد؟ خیر. اما مواردی هم هست که فقط متوقف میشد بر حکم چی آقا؟ فقیه. این اون عنوان ثانوی سرجا خوش محفوظه، اما موارد دیگری است که تشخیصش و حکمش به حکم فقیه نیاز دارد، مواردی که اختلاف زاست، مواردی که دیگران قبول نمی کنن. قبول نمی کنن که حج بخواد تعطیل بشه ولو مدتی، به انواع منفی بافی ها اختلاف میشه، زن خود میشه، قشون کشی میشه، و در اینجا دیگه شق عصای مسلمین خواهد شد اگر به قول صاحب جواهر حکم فقیه نباشه. تعبیرش این است که لا یستقر حجر علی حجر در این چنین مواردی، توجه فرمودید اینطوری. حتی ایشون در وسط سقوط هلال اینو گفته که اگر اونجا حکم فقیه در موقع اختلاف حجت نباشه، اونجا دیگه لا یستقر حجر علی حجر، هر مقلدین هر مرجعی میفتن به جان دیگری، توجه فرمودید اینطوری. و عرض بکنم خدمت شما که ولذا این اشکالاتی که دین دائم هست، تغییر پذیر نیست، میدونم جامعه هست فلان، اینا همه با این بیانی که عرض میکنم نفتن منهج و اسلوب اجتهاد هم هرگز تغییر پذیر چی آقا نیست. مثلا منهج اجتهاد یعنی چی؟ این اون روش اجتهادی یا بر اساس قوانین محاوری و اقلایی است که استظهار میکند فقیه از تمام خطابات، یه منهج دیگه، منهج اینکه ابتناع استنباط بر ظواهر چی آقا؟ خطابات، برخلاف اخباریگی، توجه فرمودی منهج اجتهادی اصولی. خب این منهج قابل تغییر چی آقا؟ نیست، چون کل ظاهرن حجه سیره و غلاص قابل تغییر چی آقا نیست. یا منهج عقل، عقل حجت، حجت عقل دیگه زمان و مکان درش تأثیری چی آقا نداره. این منهج استدلالی عقلی اونجایی که حجت هست این قابل تغییر چی آقا نیست. یا فرض کنید که در مثل مواردی که عرض میکنم، مثل حجیت سیره اقلای عملی، عملی مثل حجیت خبر واحد، حجیت قلون لغوی، خب اینا عملی اقلا هم قابل تغییر چی آقا نیست. و انواع احکام عقلی که مثل اینجا آوردی، مثل وجوب مال و اتم الواجب الا به، قاعده قفه اخلال که خودش حکم عقلی دارد، قاعده عدل و انصاف، قاعده اهمیت، اصالت تعینیه و قاعده قفه قابل و بیان، قاعده استدلال اشتغال یقینی فراغ یقینی و و و غیره. و یا بعد نصوص شرعی هم که عرض کردیم، ولی بعضی مواقع ممکن است که قابل تغییر باشه به یک معنا. مثلا چطور؟ خب قدما یه منهجی داشتن در فتوا، چون نزدیک قریب به اصل معصومین بودن، قرائن دستشون بوده، فلذا بر اساس اون قرائن حکم به حجیت خیلی از اخبار میکردن. متأخرین که دستشون از اون کوتاه شد دیگه، اون چرا که اونا حجیت ندستن، اینا حجیت چی آقا نمیدونن، میگن ما باید از طریق وساقت ربات، آحاد ربات برای ما احراز بشه، رای غیر از این نداریم، مگر بعضی از قرائنی که خودمون قبول داشته باشیم. تجا فرمودید اینطوری. خب الان این منهج قدما شده در کیفیت استنباط و اینا منهجی دارن. بچ در چنین موردی یه تغییر ما فی الجمله به نحو موجب جزئیه ما میتونیم اینجا قائل که آقا بشیم، اما اینجوری نیست که بقیه منهج فرق بکنه، نه، این مورد نادر هست، شاید منحصر به فرد باشد. توجه فرمودید که اختلاف زمان تأثیر گذاشته. بله درسته، در حجیت بعضی از عناصر استنباط، از امارات در حجیتش، خبر واحد ارتباط فرمودی اینطوری خالی از قرائن که بالاخره عرض کردم دیگه. بله. و نکته آخر این است که قواعد آئمه، یعنی قواعدی داریم که این قواعد خودش اقتضاء این دارد که با فقیه به این تمسک بکند در مواردی که تغییر میکند، مثل قواعدی که اشاره کردیم، قواعد داهرج و لازرر و استرار و نفی سبیل و تعظیم شاور امثال ذلك، قواعدی که در دخیل استنباط مسائل مستحدثه هستن به تعلیم که قواعد اطلاق و تقیید و غیر و اینها، قواعدی که دخیل در استنباط مثلا احکام بلایی هستن. بعدش هم احکام ولایی هم خب یک دور قوی دارد که جمیع مفاسد، مظالم، تعدیات در بشر که ناشی از شهواتش میشه، اساسا انبیا برای چی اومدن؟ برای اینکه جلوی این طبیعت از هوا، لو اتبع الحق اهواهم لفسدت السماوات والارض، ظهر الفساد فی البر والبحر و ما کسبت ایدی الناس، انسان ها اینجورن. به قول امام رضا علیه السلام در فلسفه جعل الامر فرمود که خب ممکن است که هر کس به خاطر میل خودش به دیگران تعدی بکنه، باید ولی امری باشه که جلوی تعدی او رو به حکم خودش آقا بگیره. فرمود فان قال فلم جعل الله تعالی اول الامر و امر بطاعتهم، قیل له لعدد کثیره منها ان الخلق لما وقفوا على حد محدود و امروا ان لا يتعدوا ذلك الحد لما فيهم من فسادهم لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم الا بان يجعل عليهم فيهم امينا يمنعهم من التعدي والدخول فيما حضر عليهم، لانه لو لم يكن ذلك، اگر ولی امر نباشه، لكان احد لا يترك لذته و منفعته لفساد غيره. خب هر کس دلش میخواد که منفعت خودش رو بطلبه، انسان مفتور بر منفعت طلبی است، فساد غیر بشه به درک. تجه فرمودی شاره اومده گفته نه، منفعت طلبی تو، استفاده از مال، ملک خودت یا جلب منفعت، تحصیل منفعت تا حدود دارد، حدود دارد مادامی که مزاحمت داره دیگران چی آقا نشه. ولی فجعل علیهم قیمن، یعنی یک ولی قیم، یمنعهم من الفساد و یقیم فیهم الحدود و الاحکام. خب این احکام جعل شده، اما کیست که تبعیت بکنه؟ تمام این احکام اشاره جلب کرده، این احکام مخالف میوله تبعی هست، شهوات بشره، درست آقا؟ کی باید اینا رو در مقام اجرا انفاذ بکنه و جلوی متعدیان رو بگیرد؟ ولی یه امر دیگه. غرض این است که عنصر جعل ولایت برای فقیه در حقیقت محقق فلسفه بعثت انبیاست و غرض از تشریع شرع تا این اندازه این که آقا اهمیت داره، اهمیتش از لا حرج لا ضرر، به خاطر این است که حتی ضرر و حرج هم باشد باز این حکم فقیه برای من چی است آقا؟ مقدمه. اونجایی که خب یک فعل حرجیه، فقیه میتونه امر کنه حرجی رو انجام بده. چرا؟ چون فقیه ما حفظ اسلام داره میکنه، کیان اسلام داره میکنه، جانت باید بدی، تو چرا به حرج گفتی؟ تجو فرمودی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.